به بحث سرباز رو دارن، خب عملا خیلی تفاوت کرده و یه جورایی بحثای ارتباطی که با فضای مجازی وجود داره، بحثایی که با فضای جامعه عملا وجود داره، خیلی از موضوعات شاید خیلی سالهای قبل شاید تو خاطرات پدران ما وجود داره، سختگیری هایی که اتفاق می افتاد خب عملا خیلی کم شده، یعنی عملا دیگه اون شرایط گذشته وجود نداره. خب خانواده ها هر چقدر این مسائل رو ببینن توجه میشه، هم مشارکت فرزندانشون هم تغییر رفتار در فرزندانشون. خب با مباحثی که در حوزه مهارت آموزی هم انجام شده، بحث اشتغال، خب عملا یه اعتماد دو جانبه اتفاق میفته که خانواده ها هم اعتمادشون جلب میشه برای مشارکتشون در حوزه سربازی، هم اشتیاق بیشتری پیدا میکنن، چون هم از لحاظ اخلاق و رفتار و حالا اون برای ورود به جامعه فرزندانشون آماده میشن، همین که با بحث مهارت آموزی و تحصیلاتی که براشون در نظر گرفته شده انشالله بتونیم آینده اشتغال این عزیزان رو هم بتونیم تا یه حدی تضمین کنیم. البته این 100% نیست، همکاری تمامی دستگاه ها رو میطلبه که در این حوزه کمک بکنن به نیروهای مسلح و همچنین کمک بکنن عملا به فرزندان خودشون.
بسیار ممنونم جناب سعدی. من در واقع تشکر میکنم از شما و هفته نیروی انتظامی رو به شما و همکارانتون در سازمان وظیفه عمومی ناجا و تمام سربازان کشور یک بار دیگه تبریک میگم و تشکر میکنم که وقت گذاشتید و با ما ارتباط برقرار کردید.
خواهش میکنم. من فقط یه نکته در پایان عرض کنم، یه توصیه‌ای به خانواده ها داشته
بفرمایید.
حالا دوستان عزیز ما در سطح ناجا، پلیس فتا و سایر چیزا خدمت مردم عزیز عرض میکنن، من خواهشی که دارم عزیزان، خانواده های محترم، سربازان مشمولین، اخبار و اطلاعات رو از مراجع رسمی پیگیری بکنن. حالا شایعاتی در فضای مجازی مطرح میشه، موضوعاتی مطرح میشه، من خواهشی که دارم عزیزان حتما از مبادی رسمی این موضوع رو پیگیری بکنن که از هر گونه سوء استفاده جلوگیری بشه. خب مراکز وظیفه عمومی ما در سطح کشور در اختیار عزیزان هستن، راه‌های ارتباطی ما، سایت ما وظیفه.پلیس.ir هست، سایت اطلاع رسانی هست، پایگاه فرهنگی سرباز هست و کانال‌های اطلاع رسانیمون هست. عزیزان میتونن، خود عزیزان ما در صدا و سیما هستن که اطلاع رسانی میکنن در این حوزه. من خواهشی که دارم عزیزان از مبادی رسمی این اخبار رو پیگیری بکنن تا عملا دوچار ما بعضی از موارد مراجعه میکنن، میگن آقا به ما همچی مطلبی رو بوده، گفتم خب کی گفته اینو؟ آقا فلان سایت بوده. گفتم شما باید از مراجع رسمی این موضوع رو پیگیری کنید که بخشی از آینده خودتون رو به نحو درستی رقم بزنید. منم از شما تشکر میکنم در پایان، زحمت کشیدین، وقت گذاشتین برای هفته ناجا. خب عزیزان ما در ناجا در رده‌های مختلف فعالیت‌های چشمگیری دارند. من باز اجازه می‌خوام از تمامی سربازان عزیزی که در ناجا در حال خدمت هستند و عملاً شاید بشه گفت بیش از نیمی از نیروی انسانی نیروی انتظامی رو به خودشون اختصاص دادن و بسیاری از مأموریت‌ها رو انجام میدن، من از این عزیزان تشکر کنم و عرض کنم که فرماندهان قدردان زحمات این عزیزان هستند. تشکر از شما
میکنم. خدا قوت و خدا نگهدار شما. اما جناب آقای سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری، خدمت شما عرض سلام مجدد دارم. جناب سرهنگ، میخواستم در واقع بر بحث مقدماتی از حوزه کاری خودتون بگید.
خدمتم دو مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. خب همونطور که میدونید گستردگی فضای مجازی و امتداد زندگی حقیقی مردم به فضای مجازی و عملا سکند لایف یا زندگی دومی که تو این فضا شکل گرفته، در کنار گسترده شدن خدمات، در کنار گسترده شدن محتوا، زمان حضور مردم در فضای مجازی، بحث انتقال انواع نیازمندی ها به این فضا، همه این موضوعات خب در کنار هم باعث شده که به هر حال نظم بخشی به این حوزه یک مقوله جدید باشه در هم ایران و در همه جهان. خب وقتی که کسب و کارها، اقتصاد و زندگی مردم به این محیط منتقل شد، خب ما شاهد این هستیم که دارایی های ارزشمندی به اسم دیتا و داده به وجود میاد که از جنس دارایی های فیزیکی و ملموس نیست، نوع مواظبت و صیانت اختصاصی به خودشو میخواد. همه اینا باز در کنار هم جمع میشه به این که مجرمین این فضا رو فضای مناسبی میبینن برای اینکه بتونن به اهداف شومشون برسن و به نیتهای مجرمانشون برسن. همه اینا رو که در کنار هم قرار میدیم، لزوم وجود پلیسی برای این فضا و نظم بخشی و انتظام بخشی به این حوزه ضرورتش و الزامش دیده میشه و احساس میشه. خب توی کشور ما هم خوشبختانه از سال 1389 پلیس فضای مجازی یا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات که هم مخففش میشه پلیس فتا شکل گرفت و خدا رو شکر در این 10 ساله فعالیتش تونسته نقش خیلی مهمی رو در بهبود امنیت و ایمنی فضای مجازی و مبارزه با مجرمین در فضای مجازی ایفا بکنه و به حمدالله با تلاش همکاران من در سراسر کشور وضعیت امنیتی و انتظامی فضای مجازی در یک وضعیت قابل قبولی قرار گرفته و همکاران رو سعی میکنن که با تلاش شبانه‌روزی خودشون فضایی رو برای مردم آماده بکنن که مردم بتونن از امکانات و از محاسن فضای مجازی استفاده بکنن و زندگی شخصی و کاری و علمی، تحصیلی، اقتصادیشون تو این فضا با خیال راحت و بدون دغدغه دنبال کنن.
بسیار ممنونم جناب سرنگ. جناب سرنگ، ما در حوزه در واقع اطلاع رسانی به مردم در خصوص فضای مجازی و کمکی که میتونیم به پلیس فتا بکنیم خیلی در واقع ارتباطات خوبی در سالهای گذشته و در حال حاضر من دیدم که در رسانه انجام شده، در افزایش سواد رسانه‌ای مردم به این که در واقع از کلاهبرداری های نوین در این فضا آگاه بشن یا بحث های مختلفی که ممکنه مال باختگانی به دنبال داشته باشه، همکاری های خوبی صورت گرفته. میخوام این موضوع رو بیان کنید که رابطه بین رسانه و پلیس فتا و آگاهی به بخشی به مردم در این حوزه الان داره چگونه انجام میشه و چگونه میتونه به یک جایگاه بهتری هم برسه.
جناب البرزی، خودتون مستحضری دنبال یک فرد رسانه‌ای و همین دوستان عزیز میدونن که فضای مجازی باعث شده که مفهوم رسانه تغییرات بسیار جدی پیدا کرده. بله. و الان ما معقوله شهروند خبرنگاران و بحث شبکه های اجتماعی به عنوان محور اطلاع رسانی و کسب اخبار توی مردم رو داریم. به همین خاطر ذات شبکه‌های اجتماعی و ذات فضای مجازی به رسانه بسیار نزدیکه و عملا فکر کنم نشه خط فاصلی بین این دوتا کشید و اینا رو خیلی از هم جدا کرد که فضای مجازی رسانه هست، رسانه نیست. اینا همه در کنار این باعث شده که خب حضور رسانه ملی که خدا رو شکر همکاری بسیار خوبی با پلیس داشته در حوزه های اطلاع رسانی احساس بشه و این همکاری اثرات خیلی خوبی هم داشته. بله. ولی یه نکته خیلی مهمی که به نظر میرسه که باید بهش باز توجه بشه، اطلاع رسانی و هشداردهی به مردم از جنس این که فقط به هشدار اکتفا بشه و مدام به مردم یادآوری بشه، باید یک پله و یک قدم رو به جلو بیاد و این مردم اینا رو در لابلای زندگیشون، در لابلای فیلم ها، سریال ها و برنامه های مختلف هم ببینن. این میتونه حضور فضای مجازی و چالش های فضای مجازی رو برای مردم ملموس‌تر کنه، چرا که ما توی پلیس واقعا شاهد این هستیم که خیلی از افراد با سطح تحصیلات حتی بالا، با جایگاه‌های اجتماعی بالا، گرفتار جرائم سایبری میشن، جرایمی که از روی قفلت و از روی ناآگاهی اتفاق میفته. بعضی وقتا ما از افراد متخصصی که در حوزه حق فناوری اطلاعات میبینیم که اینا گرفتار جرم میشن و زه دیده میشن که اصلا خودمون تعجب میکنیم، ولی در نهایت میبینیم که بحث ساده انگاری، سهل انگاری و روزمرگی که دچارش میشن این جرایم رو متاسفانه سهل میکنه انجام شدنش و اتفاق افتادنش و افراد خیلی زیادی رو درگیر میکنه. به همین خاطر همونطور که شما فرمودید ارتباط مستقیم بین پلیس که خدا رو شکر میگم در قالب بخش‌های مختلف خبری و گفتگو داره شکل میگیره، اینها انجام داره میشه، ولی به نظر میرسه که میگم بعد از نوع دیگه ابزارهای رسانه‌ای و انتقال پیام به صورت‌های غیر مستقیم هم انشالله ما بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه مردم درک بکنن که این فضای مجازی بخشی از زندگیشونه و رعایت نکات امنیتی و ایمنی تو این فضا یکی از ملزومات زندگی هزار سومه که باید یاد بگیرن و گریزی هم ازش ندارن.
بله، همونطور که فرمودید باید از تمام قالب‌های رسانه‌ای، برنامه‌های گفتگو، برنامه‌های مستند، سرگرمی میشه استفاده کرد، به طور مستقیم و غیر مستقیم در واقع نهادینه کرد موضوع در واقع امنیت در فضای مجازی بر بحث تشخیص و پیشگیری از این موضوعات. جناب سرنگ، در واقع اگر بخواید یک ارزیابی داشته باشید امسال رو نسبت به سال گذشته در حوزه سایبری، الان وضعیت در حوزه جرائم چگونه است؟ کمتر شده، بیشتر شده، نوعش عوض شده، چه تغییراتی داشته که مردم یک آگاهی پیدا کنن در این حوزه؟
خدمتتون عرض کنم ما تا سال 99 هر سالی که روند افزایشی در حوزه جرائم داشتیم که این افزایش تقریبا بعضی وقتا به 100% هم میرسید یا حتی بعضی وقتا از 100% هم این افزایش نرخ جرائم و نسبت جرائم در یک سال به سال قبل هم ما شاهد بودیم، تا اینکه خوشبختانه با پیاده سازی سازوکار رمز یک بار مصرف یا رمز پویا در شبکه بانکی یه بخش خیلی زیادی از جرائم جلوش گرفته شد و ما اولین بار شاهد این بودیم که با نرخ منفی جرائم روبرو شدیم در سال گذشته.
یعنی یه همکاری بین نیروی انتظامی و بانک ها انجام شد.
بله بله، یک موضوع واقعا بین دستگاهی بود، قوه محترم قضایی پای کار اومدن، بانک مرکزی تلاش خیلی زیادی کردن، وزارت ارتباطات با تهیه و آماده سازی زیر ساخت های ارسال پیامکی حجم خیلی زیادی بود، با تقویت اونها همکاری کردن و یک واقعا یک همکاری بین دستگاهی بود فعال شدن این رمز پویا که خوشبختانه ما اثراتش تو ابتدای سال گذشته دیدیم، ولی خب این همزمان شد با شروع ویروس منحوس کرونا و اینکه در همه جای دنیا سطح استفاده از اینترنت، از خریدهای اینترنتی به شدت افزایش پیدا کرد. این درصدهای چند صد درصدی ما شاهد بودیم، حتی تو کشور خودمون هم اینم ما شاهد بودیم که حوزه خریدهای اینترنتی و مراجعه مردم به سایت ها و کسب و خدمات فضای مجازی چند صد درصد در بعضی مواقع هم افزایش پیدا کرد. خب این روند همچنان ادامه پیدا کرد دیگه، تا به سال 1400 هم رسید. نرخ رشد جرائم در سال 1400 نسبت به سال گذشته مقداری رو به افزایش بوده، ولی یک موضوع مهم تغییر الگوی جرم بوده که این باز نشون میده که ما نیاز داریم که سازوکارهای زیرساختی کشورمون رو بهبود بدیم. ما تو سال جاری شاهد این بودیم که به جای جرائمی مثل برداشت غیر مجاز که از شگرد فیشینگ انجام میشد در سال 1398-1399 ما کلاهبرداری های اینترنتی که در سایت های واسطه فروش و سایت های ثبت آگهی انجام می شد و ما شاهده این بودیم که این کلاهبرداری رو تو این بسترها در حال افزایش، کلاهبرداری هایی که در قالب فروش اجناس در اینستاگرام اتفاق می افتاد، کالا رو بیانه دریافت می کردن، کالا رو نمی دادن یا از کالایی رو می فروختن پولش کامل می گرفتن، کالای تحویل نمی شد یا کالا برابر با مشخصاتی که اعلام میشد نبود، در موضوعاتی از این شکل و اختلافات خیلی زیادی که توی این حوزه بود، ما تو سال 1400 یک روند رو به رشدی در این حوزه داشتیم. موضوعاتی مثل سایت های جعلی که تحت عنوان سامانه سنا بود و موضوعات این شکلی هم ما تو سال 1400 داشتیم که اینها هم به سبد جرائم ما اضافه شده. البته در سالهای گذشتهام بوده ولی خب در رتبه های بالاتری قرار گرفته، که باز این هم نشون میده که ما در زیر ساختهایی مثل احراز هویت، بحث اعتبار سنجی هویت در ارائه خدماتمون با چالش های مواجهیم، که انشالله اینها هم بشه با یک عزم ملی با پیگیری رسانه‌ای و کمک رسانه ها این موضوعات طرح موضوع بشه، هم‌افزایی بین دستگاه ها اتفاق بیفته تا انشالله بتونیم این موضوع رو هم کنترل کنیم و امنیت بیشتری رو به مردم هدیه بدیم.
بله، در واقع در بخشی شما یک دستاورت هایی پس داشتید در حوزه های این جرائمی که در حوزه بانکی و اینا اتفاق می افتاد و رمز دوم.
البته خدمت رو نرس کنم جناب الوزی،
بله.
ما در همه دنیا نرخ جرائم بعد از کرونا یک نرخ واقعا جهشی بوده. واقعا جهشی،
یعنی مقایسه می کنید با سایر
کشور؟ بله، ولی خوشبختانه با تلاش هایی که در نیروی انتظامی همکاران من در سراسر کشور در پلیس فتا انجام شده، ما واقعا این شتاب چند برابری جهانی رو تجربه نکردیم. درست ما یک روند رو به روش داریم که این یک روند تقریبا عادی است به نسبت افزایش تحت دسترسی مردم، به نسبت افزایش حضور مردم در فضای مجازی، افزایش کسب و کارها. این رونده یک روند نرمالی بوده نسبت به سالهای مشابه ما، ولی با این تلاشی که ما انجام دادیم و خدا رو شکر سازوکاری که توی کشور پیاده سازی شده، ما جلوی جهش های چند صد درصدی که بعضی از کشورها تو دنیا تجربه کردن رو گرفتیم و خدا رو شکر این حجم و این رشد رو ما بعد از کرونا شاهد نبودیم.
بله جناب آقای سرحنی رجبی، در حوزه اخبار جعلی و شایعاتی که در فضای مجازی هم منتشر میشه، آیا پلیس فضا حوزه کاریش هست یا به جاهای دیگه مربوط میشه؟
یکی از وظایفی که خب نیروی انتظامی عهده داره و به تناسب پلیس فتا باش مواجه هست در فضای مجازی، بحث واقعا مقابله با شایعات اخبار جعلی. اگر خاطر شما و خاطر شنوندگان عزیزتون باشه، ما تو اوایل سال 1399 با حجم خیلی زیادی از انواع شایعات در حوزه کرونا مواجه بودیم که حالا به مدل‌های مختلف سعی می‌کردن افکار عمومی جامعه رو به هم بزنن، و تو شرایط اولیه‌ای که کرونا تو کشور داشت و خب ایران هم مثل همه کشورهای دیگه دنیا برای مدیریت اولیه کرونا خب با چالش‌های مواجه شده بودیم، یه سری افراد سودجو سعی کردن با انتشار انواع شایعات و دروغ فراکنی و اخبار جعلی فضا رو ملتهب بکنن و اصلا آرامش روانی جامعه رو به هم بزنن، که خب خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما یک مبارزه خیلی جدی نسبت به این موضوع شکل گرفت و تونستن در یک مدت خیلی کوتاهی فضای رسانه‌ای کشور و فضای شبکه‌های اجتماعی رو در خصوص این شایعات یه سر و سامونی بدن، تا یه خود مسئولین و مردم در یک آرامش فکری بیشتری بتونن مدیریت بکنن شرایط ابتدایی کرونا رو و کشور رو از اون گردنه اولیه و اون بحرانی که تو مقطع بود شکل رها کنن و کمک بکنن. خب در بقیه موضوعات هم و در خیلی از جاهای دیگه ما بررسی و برخورد و شایعات رو داشتیم. خب بعضی وقتا جنس شایعاتی که ما باش مواجه میشیم از جنس مهندسی اجتماعی هست که برای جرم انجام میشه. مثلا باز اگر خاطرتون باشه بحث سهام عدالت مطرح شد که این حجمه ایجاد شد، بعد انواع و اقسام پیامک ها و پیام ها تو شبکه های اجتماعی برای این صادر شد که موضوع کلاهبرداری بود، بحث وام معیشتی بود، بحث وام مسکن بود و موضوعات حالا متعدد مثل فروش واکسن و قاچاق واکسن، موضوعات از این شکل هم تو سالهای گذشت، سال 1399 و سال 1400 موارد متعددی بود. اگر خاطرتون باز باشه موضوع مومو بود که یه فضای رسانه‌ای خیلی زیادی رو به خودش اختصاص داد، اون اوایل که مدارس روی فضای مجازی شروع کردن با آموزش مجازی و از نرم افزار واتساپ خیلی از مدارس متاسفانه استفاده کردن، بحث شایعاتی که تحت عنوان مومو و بحث خودکشی و اینجور چیزا هم باز مطرح شد، باز با جدیت همکاران ما و دستگیری عوامل تولید کننده این شایعات و این اخبار، خدا رو شکر فضا کنترل شد و اون جامعه از اون نگرانی خارج شد. اینا جز برنامه هایی است که به طور مستمر در دستور کار پلیس فتا در مرکز و سطح استان ها و شهرستان ها هست و مستمر این کار انجام میشه.
بله خیلی ممنونم جناب سرنگ. در مورد بحث در واقع شما در حوزه تشخیص و پیشگیری پلیس فتا هستید و ما در حوزه سلامت هم داریم، پیشگیری بهتر از درمانه، میخوام به غیر از اون اقدامات سلبی، اقدامات ایجابی که در این حوزه داشتید برای افزایش سواد رسانه‌ای، برای اینکه پیشگیری بشه که پیشگیری بشه از اینکه حتی جرمی در این فضا اتفاق بیفته، چه کارهای دیگری کردید؟
خدمتتون عرض بکنم مجموع کارهایی که در حوزه پیشگیری انجام میشه در دو رویکرد پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی طراحی میشن این برنامه ها. در حوزه پیشگیری اجتماعی که ناظر به افزایش سطح دانش و آگاهی و مهارت‌های کاربران و مردم هست، خب پلیس فتا کارهای خیلی جدی انجام میده. بحث مشارکت خیلی خوبی که پلیس فتا با رسانه ملی داره، با خبرگزاری ها داره، این یکی از این اقداماتیست که داره انجام میشه. بحث تولید انواع محتوا در قالب‌های عکس نوشته، کلیپ‌ها، هشدارها، مصاحبه‌های متنی که تو خبرگزاری‌های مختلف منتشر میشه، مصاحبه‌هایی که با رسانه ملی و رسانه‌های دیگه انجام میشه، انواع تولید انواع پادکست‌های صوتی، اینا در مدل‌ها و قالب‌های مختلف برای رسانه‌های مختلف از شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری ها و رسانه های رسمی مثل رسانه ملی، این محتواها تولید میشه، در اختیار متقاضیان و مصرف کنندگانش قرار میگیره. بحث آموزش همگانی به طور جدی در دستور کار پلیس، تا قبل از شروع ویروس کرونا ما سالانه چند هزار کلاس آموزش همگانی برای مردم در سطح مدارس، سازمان ها و هر جایی که تقاضا میکرد پلیس فتا این کلاس ها رو برگزار میکرد. با شروع ویروس کرونا اومدیم و کلاس ها رو تعطیل نکردیم و اومدیم و بسترهایی مثل شاد استفاده کردیم. حضور پیدا کردن همکاران ما به صورت مجازی در جمع دانش آموزان، خانواده ها و معلمان. الان از بستر آموزش آنلاینی که هست تو هفته ناجا رو نمایی کردیم و از اون داریم استفاده میکنیم و الان تقریبا در هفته ناجا هر شب ساعت 8 شب کارگاه آموزش آنلاین داریم و به صورت مجازی در خدمت مردم عزیز هستیم. به صورت استانی و عزیزانمون میان و به صورت مجازی با پلیس‌های ما تو استان‌ها ارتباط می‌گیرن و در کلاس‌های مجازی ما شرکت می‌کنن. موضوع بحث استفاده از کمپین‌های رسانه‌ای در دستور کار پلیس فتا هست. ما در سال گذشته کمپین و پویش کودکان سایبری رو اجرا کردیم که با حضور سردار فرمانده محترم ناجا در بهمن ما اجرا شد. پلیس سعی کرد که با این راه اندازی، این پویش، اهمیت کودکان و اهمیت توجه کودکان در فضای مجازی و آموزش مجازی رو به جامعه، به خانواده ها و به مسئولین یادآوری بکنه و در قالب این پویش سعی کردیم که مشارکت اجتماعی رو ببینیم. حالا مجموعه کارهای مختلف، بحث پویش کلیک امن رو امسال ما توی مرداد ماه داشتیم، باز برای افزایش سطح آگاهی مردم برای خریدهای اینترنتی. در حوزه
جناب سرنگ، با توجه به اینکه ما با دو مهمان دیگه هم از ناجا داریم، اگر در واقع اون جنبندی نهایی و جمله پایانیتون رو بفرمایید.
جمله پایانی من این که همه شنوندگان عزیز و مردم عزیز بگونن که فرزندانشون و سربازانشون در نیروی انتظامی و به خصوص پلیس فتا تمام تلاششون رو به صورت شبانه روزی انجام میدن تا انشالله بتونن امنیت و آرامش و امنیت و پایدار رو به مردم هدیه بدن.
بسیار ممنونم. من هم یک بار دیگه هفته نیروی انتظامی رو به شما و همکارانتون در پلیس فتا تبریک عرض میکنم و یک خسته نباشید به حضورتون عرض میکنم. خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. اما مهمان دیگرمون جناب سرهنگ مهدی سرپناه هستن، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران. خدمت شما عرض سلام ادب دارم جناب سرهنگ.
سلام علیکم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که در واقع با شما ارتباط داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه ارزشی شما. اجازه میخوام که سلام و درود بفرستم بر وای طیبه شهدا، امام شهیدان، به ویژه شهدای مظلوم عرصه نظم و امنیت اجتماعی و آرزوی صحت و سلامت بکنم برای مقام معظم فرماندهی کل قوا.
بله.
اجازه میخوام در هفته نیروی انتظامی تبریک ویژه‌ای داشته باشم خدمت همه مردم شریف و نجیب کشور عزیزم، به ویژه همکاران خوب و مقاومم در اقصی نقاط کشور، و یک تبریک ویژه هم به خانواده های صبور و مقاوم همکارانم در سراسر کشور. در خدمت شما هستم. از باب اینکه فرصتی در اختیار بنده گذاشتید سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من هم در واقع به حضور شما و همکارانتون در ناجا این هفته رو تبریک میگم. جناب سرهنگ، من میخوام از اینجا شروع کنم که برای همه مشاغل در واقع روزی تعیین شده، هفته ای تعیین شده و این هفته هم اختصاص داره به نیروی انتظامی و هر روزش هم به یک نامی نامگذاری شده. میخوام از این هفته بگید که در این هفته چه اتفاقاتی میفته، روزهاش چگونه نامگذاری شده برای اطلاع شنوندگان عزیز.
بله، خواهش میکنم. بسیار سوال به جای فرمودید. به هر حال هفته نیروی انتظامی فرصتی هستش که با برنامه ریزی هدفمند بتوانیم عملکرد، اقتدار و رویکرد جامعه محوری پلیس رو به نحو مطلوب به جامعه معرفی کنیم، هرچند که سازمان پلیس از جمله سازمان هایی هستش که روزانه عمل کردش در منظر و جلوی دید شهروندان عزیز هستش. اما این هفته به صورت ویژه یک فرصتی هستش که ما ارائه عمل کرد داشته باشیم خدمت ولی نعمتان ما و مردم عزیز ما. چند سالی هستش که نیروی انتظامی چشم انداز سالانه خودش رو در قالب چند مفهوم ترکیبی و متناسب با شرایط روز انتخاب میکنه و مسیر روشن خودش رو در قالب یک شعار در طول هفته ناجا برای خدمت رسانی به آحاد جامعه معرفی میکنه که امسال هم همانند سنوات گذشته یک شعار محور فعالیت های پلیس انتخاب شد حسب تدبیر سردار فرمانده محترم انتظامی کشور، که شعار امسال تحت عنوان پلیس و هوشمند امنیت پایدار نامگذاری شد.
بله.
به عنوان یک شعار کلی. اما فرمایش کردید که برای خواهش میکنم روزهای هفته که از 17 مهر ماه شروع شد و تا 23 مهر ماه انشاءالله ادامه خواهد داشت، ما برای هر روز یک عنوان در قالب شعار همون روز انتخاب شده که اقدامات و عمل کرده پلیس حول محور همون شعار هم ارائه خدمات میتونه باشه و هم اینکه معرفی عمل کرد در قالب همون شعاری که نامگذاری شده. روز شنبه که هفته مهر ماه بود به نام پلیس مقتدر قانون مدار امین مردم نامگذاری شد. روز یک شنبه 18 مهر پلیس هوشمند مشارکت عمومی انضباط اجتماعی. روز دوشنبه 19 مهر ماه پلیس خدمتگزار سرباز فداکار امنیت پایدار، روز سه‌شنبه پلیس، امنیت اقتصادی، پشتیبانی تولید، مانع زدایی، روز چهارشنبه